و خواسته که ما کار درست رو انجام بدیم و همه چیز رو با خشم و انتقام جویی شروع به جواب دادن نکنیم، چون انتقام های مکرر بددلی میاره و راه بخشش و عادت به گذشت رو از آدم میگیره. اون وقته که دیگه روشنی تو دل نمیمونه. دل که روشن نباشه، چشمم راه واقعیش رو پیدا نمی کنه. حواسمون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. نوبت رسید به پخش مناظره علمی امروز ما که موضوع این برنامه بررسی وضعیت استارتاپ ها و شغل های دیجیتال در ایران هست. مناظره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام به خدمت شما شنونده از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بار دیگر این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم با برنامه از سری برنامه های مناظره علمی با موضوع بررسی وضعیت استارتاپ ها و شغل های دیجیتال در کشور ایران. اجازه بفرمایید در ابتدای برنامه تشکر ویژه داشته باشم از سرکار خانم مرضیه آقازاده، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم راحله غفاری، مسئول محترم صدا برداری، و سرکار خانم فاطمه ربانی، مسئول هماهنگی. بنده کسرا حمدی هستم و در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران خواهم بود. لطفاً نقطه نظرات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میان بگذارید. موضوع برنامه مناظره علمی امروز به بررسی وضعیت استارتاپ‌ها و شغل‌های دیجیتال در کشور ایران اختصاص داده و بر همین اساس از متخصص برجسته این حوزه دعوت کردیم که انشالله در جایجای برنامه از برکت این بزرگواران برخوردار خواهیم شد. در عصر حاضر به قدری بازار کارآفرینی و استارتاپ ها گرم شده است که هر کسی ایده‌ای در سر دارد اقدام به راه اندازی یک استارتاپ می کند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا با وجود این حجم از ایده ها و استارتاپ ها همه آنها موفق خواهند شد و آیا برای هر ایده و مهارتی باید دست به راه اندازی یک استارتاپ زد؟ ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد و توسعه اکوسیستم استارتاپی و هموار کردن مسیر کارآفرینان هدفی است که در سال‌های اخیر توسط دولت پیگیری شده است، اما متخصصان در سطح جهانی معتقدند کامیابی و موفقیت در این حوزه بدون داشتن اطلاعات دقیق از استارتاپ‌ها، کارآفرینان و دغدغه‌های آنها، چنین شناخت نیازمندی‌های اساسی این بخش جوان پویا در اقتصاد هر کشوری امکان پذیر نخواهد بود. با این وجود رشد استارتاپ ها یا همون شرکت های نوپا در کشوری به مانند ایران روند سودی بسیار خوبی داشته است و این موضوع نوید آینده روشنی را در این بخش خواهد داد. بر همین اساس دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر سمیه قربانی، مدیر سامانه های نوین فنی و حمایت از نوآوری جهاد دانشگاهی. خانم دکتر بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمانان سلام. برنامه و شنوندگان صدای ما رو میشنوند.
سپاسگزارم از وقتی که برنامه خودتون اختصاص دادید. جناب آقای مهندس محسن مولای نسب، رئیس هیئت مدیره شتاب دهنده انرژی ققنوس. آقای مهندس بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو و دوستان خوبم که توی استودیو هست.
سپاسگزارم از حضرت علی. و جناب آقای مهندس سعید ابراهیمیان، بنیانگذار استارتاپ دکتر اسکیل. آقای مهندس بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و شنوندگان عزیزی که ما رو میشنوند.
ممنون از لطف حسه بزرگوار که در استودیو تشریف فرما شدن. البته مهمان دیگری هم داریم که انشالله به صورت تلفنی در صورت لزوم به برنامه خواهند پیوست. من اولین سوال رو از سرکار خانم دکتر سمیه قربانی میپرسم. خانم دکتر، بحث استارتاپ ها بحثیه که خیلی گرم هست، به خصوص در جمعیت ایران که به نسبت آمار جهانی جمعیت جوانی هست و استارتاپ های بسیار موفقی هم داشتیم که شاید حالا بعدا به محدودیت های رسانه‌ای نتونیم نام ببریم، ولی واقعیت اینه که اون موج فزاینده یا موج اولیه‌ای که ایجاد شد در این حوزه و به نوعی حالا شاید ایده این رو اشتباه گرفتن، بازار مسکن و خودرو، سکه و دلار رو فکر کردن اگر ورود بکنن ثروت عظیمی اونجا خوابیده یا به شدت مشهور میشن. به نظر میاد خیلی از اون افرادی که وارد این حوزه شدن، حالا الزاماً این دلیل هم نبوده، خیلی از این بندگان خدا به دلایلی از جمله بحث بودجه، از جمله بحث وام ها، از جمله بحث‌های تخصصی حوزه فناوری شکست خوردن. الان در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟ آماری دارید که بتونید بگین چند درصد از اینها موفق بودن یا چه حوزه‌هایی موفق‌تر بودن؟
بله، ببینید، حوزه کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ ها در واقع یه بخشی از فرآیند کارآفرینیه. وقتی در مورد کارآفرینی صحبت میکنیم، خودش به نفسه یک کار خیلی سختیه و قطعا مشکلات عدیده رو در کنار خودش خواهد داشت. منتها این بحث استارتاپ ها که در سالهای اخیر در واقع موجش به کشور ما هم رسید و شروع شد، بخشی از کارآفرینی بود که خیلی زود بازده بود، سریع اتفاق میافتاد به خاطر اینکه روی تکنولوژی حرکت میکرد و ویژگی های خاص خودش رو داشت. در آغاز خب خیلی جذب شدن، همونطور که خودتون اشاره کردید پیوستن به این موج، ولی همین که به هر حال دیده شد خیلی از اینا با شکست مواجه شدن و نتونستن در واقع عمرشون رو مثلا بیش از 2-3 سال همون استارتاپشون عمرش رو داشته باشه، یه بخشی از همین ورودی ها رو دیدن همین شکست ها کم کرد و یه بخشیش هم خب مشکلات و موانعی که در فضای کسب و کار کشور وجود داره. و البته در دنیا هم نرخ موفقیت استارتاپ ها خیلی بالا نیست، یعنی ما میگیم مثلا یه چیز حدود 30-40% یه نرخ خیلی خوبی هست. حالا در کشور ما خب یه مقداری کمتره، من آخرین آماری که فکر میکنم از وزارت ICT داشتم یه چیزی آمار شکست حدود 90% بود، اگر اشتباه نکنم روی عدد، آماری که از وزارت ICT داشتم. بخشش پذیرفتنی هست این آمار و قابل پیش بینی، چون ما باید با شرایط خودم جامعه خودمون اینو بسنجیم.
بسیار عالی. پس شما هم تصدیق می‌فرمایید که درصد بالایی از این استارتاپ ها به هر دلیلی دچار شکست شدن. خب به هر حال برای آغاز بحث یک راهکار خیلی خوبی ادایه شد که انشالله بتونیم به این بپردازیم که چرا این اتفاق افتاده. من در ابتدای برنامه متوجه شدم که آقای مهندس ابراهیمیان و آقای مهندس مولای نسب یک دوستی عمیقی با همدیگه دارن و با هم که صحبت میکردن نمونه های موفقی و از فعالیت های کاری همدیگر حتی نام میبردن. آقای مهندس مولای نسب، با توجه به اینکه شما فکر میکنم اولین باری نیست که وارد این حوزه شدید و احتمالاً با توجه به روحیه کارآفرینان آخرین بار نخواهد بود، دلیل موفقیت و شکست یک استارتاپ اگر بخوایم فهرست بندی بکنیم در 3 مورد بفرمایید چه مواردی هست؟
خب باید بگم که رو این حوزه مطالعات خیلی زیادی تو دنیا انجام شده، مخصوصا اینکه چه دلایلی داره که در حقیقت یه استارتاپ شکست میخوره یا موفق میشه. یه نکته اساسی بگم قبل از اینکه وارد این بحث بشم، اونم اینه که اصل قضیه یک استارتاپ خلق یک ارزشه، خلق یک ارزش که مردم حاضر بشن بابتش مبادله بکنن، یعنی اینکه حاضر بشن وقتشون رو بذارن، حاضر بشن پول بدن و حاضر بشن یه امکانات و خدماتی که خودشون دارن تهاتر کنن با اون ارزشی که توسط اون استارتاپ خلق شده. مهمترین دلیل شکست یک استارتاپ به نظر من و بر اساس مطالعاتی که انجام دادم تایمینگه. تایمینگ یعنی زمان درست ورود محصول به بازار، زمان درست اصلاح محصول، زمان درست تزریق منابع مالی به استارتاپ، زمان درست افزایش نیروی انسانی. اینها همش منجر به این میشه که شما بتونید در زمان درست، مکان درست و با فیچرهای درست یه ارزشی رو به مشتری درست در حقیقت ارائه بکنید. وقتی تایمینگ درست باشه، عملا بقیه مواردی که باعث شکست یه استارتاپ میشه هم درست در میاد و جلوی شکست خوردنش رو میگیره. موارد دیگه که تو دنیا ذکر کردن، یکیشون عدم تطابق محصول با نیاز مشتری یا بازار بوده، عدم تزریق منابع مالی بوده، تیم نادرست بوده. این 3 تا تقریبا بزرگترین دلایل اصلی شکست استارتاپ ها تو دنیا هست که همشون ریشهشون تو اون زمان بندی اولیه که خدمتتون عرض کردم.
خواهش میکنم، لطف کردیم. من قبل از اینکه خدمت جناب مهندس ابراهیمیان سوالام مطرح بکنم، سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس اسماعیل قادری فرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای مهندس سلام عرض کردم.
سلام علیکم آقای امیر عزیز، خدمت جناب علی مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز برنامه مناظره علمی عرض سلام دارم. تعهدتون قبول، در خدمتم.
سپاسگزارم از وقتی که اختصاص دادیم. پیش از تشریف فرمایی شما، سرکار خانم دکتر قربانی، جناب آقای مهندس مولای نسب و جناب آقای مهندس ابراهیمیان البته با یک فاصله زمانی وارد بحث شدن. آقای مهندس، واقعا سوالی که من پرسیدم از این بزرگواران، از حضرت عالی هم میپرسم، علت موفقیت و شکست استارتاپ های ایرانی بعد از اون موج اولیه که خانم دکتر قربانی فرمودن چی بوده و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم؟
بهترین عوامل و مؤلفه‌هایی که باعث موفقیت کسب و کارهای نوپا یا همون استارتاپ‌ها در کشور ما شده، شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان زیست‌بوم یا اکوسیستم فناوری و نوآوری در کشور بوده. چون ما باورمون اینه تا زمانی که یک زیست‌بومی برای توسعه یک کسب و کار در کشور شکل نگیره، ما نمیتونیم موفقیت‌های خوبی رو در آینده براش مصور باشیم. بنابراین شکل‌گیری این اکوسیستم و زیست‌بوم که بچه‌ها بتونن کسب و کارهای خوبی رو پیدا بکنن، ایده‌های بلند پروازانه خودشون رو تبدیل به یک کسب و کار جدید بکنن، یکی از مهمترین رویکردها و شاخصه‌هایی است که در موفقیت این کسب و کارها نقش آفرین بوده و موفق بوده. و ما خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که این زیست‌بوم نوآوری و فناوری تقریبا داره در همه جای کشور فراگیر میشه. فقط در کلان شهری مثل تهران یا شهرهای بزرگ شاهد شکل‌گیری این اکوسیستم نیستیم. یه مطلب بعد اینی که در کنار ایده خوب و رویاهای خوب برای موفقیت یک استارتاپ، به نظر ما اون چیزی که خیلی حائز اهمیته تیم سازی و تیم مناسبه، یعنی یک گروهی که بتونن در کنار هم قرار بگیرن، گروهی که ممکنه از نظر آرا و تفکر متشدد باشن، تضارب آرا داشته باشن، اما در هدف مشترک باشن. اینها عواملیه که میتونه دوام دهنده و قوام دهنده شکل‌گیری یک کسب و کار، یک استارتاپ و یک بالاخره کاری باشه که در آینده ما از اون به کسب و کار دانش بنیان و شرکت دانش بنیان تلقی میکنیم و یاد میکنیم. با خوشبختانه از این منظر نسل اول اکوسیستم استارتاپی کشور که عمدتا در حوزه فناوری اطلاعات و در حوزه خدمات شکل گرفتن، به یک به قول معروف منظومه خیلی خوب و بی‌رقیب و بی‌بدیل در منطقه تبدیل شدن. امروز مشاهده فعالیت بیش از 6500 استارتاپ در سطوح مختلف در جای جای کشور هستیم و جالبه بدونیم که حالا بالاخره دوستان هستن داخل استودیو، خودشون هستن در کار فعال این حوزه هستن. جالبه که ما تو همین اکوسیستم استارتاپی که عرض کردم بیش از 6500 استارتاپ دارن فعالیت میکنن، توی کمتر از 3 سال در کنار خلق ارزشی که دوستمون عرض کردن، شاهد این هستیم که کم کم داریم از استارتاپ های حوزه خدمات و حوزه آی تی صرف شیفت پیدا میکنیم و حرکت میکنیم به سمت کسب و کارهای تخصصی و استارتاپ های تخصصی. و امروزه در زیست‌بوم استارتاپی و اکوسیستم نوآوری کشور، استارتاپ ها دنبال خلق ارزش در حوزه فناوری های نوین هستن، در حوزه مثل زیست فناوری، در حوزه مثل آب و انرژی، محیط زیست. الان در این حوزه ها بچه ها دارن فکر میکنن، از ایده های بسیار خوب بهره میبرن تا بتونن در این منظومه راهبردی نقش آفرینی بکنن، خلق ارزش بکنن و ارزش افزوده بیشتری رو برای خودشون و اقتصاد دانش بنیان کشور خلق بکنه.
انشالله. فقط آقای مهندس سوالی داشتن مهمانان گرانقدر برنامه، ولی قبل از اون من خیلی شفاف بپرسم، ما خب طبیعتاً اگر بخوایم آماری هم نگاه بکنیم خیلی شکست داشتیم در این حوزه. البته بحث این نیست که موفقیت ها رو کم رنگ بکنیم، ولی میخوایم به هر حال راهکاری ارائه بدیم که بازده یا خروجی نهاییمون افزایش پیدا بکنه. به هر حال این عزیزان هزینه کردن، وقت گذاشتن، به قول شما ایده‌ای بوده که منتهی به رویای قرار بوده بشه یا رویایی بوده که منتهی به ایده شده. واقعیت اینه که آیا کار میدانی انجام شده، پژوهش جامعی در سطح ملی اتفاق افتاده که بدونیم چرا این اتفاق ناگوار روی داده؟
بله، ببینید، خب هم خودتون فرمودید این اتفاق طبیعیه. توی ادبیات علمی دنیا هم هست که میگن معمولا از حدود 3000 یا نمیدونم 2500 اختراع یا کسب و کار، کمتر از 10% اون به موفقیت و تجاری سازی میرسن. بنابراین مهمترین نکته که ما
اصلا کم، یعنی میفهمید مقیاس جهانیش هم همین هست، یعنی ما تفاوتی نداریم
که معمولا 10% ایده ها و نوآوری ها و یا اختراعات یا کسب و کارهای نو به مرحله تجاری سازی، به مرحله موفقیت، حالا تبدیل شدن بعدن به نمیدونم اسب تک شاخ یا همون یونیکورن میرسن. اما نکته که وجود داره اینه که ما باید این خودباوری رو در بین جوان ها، استعدادهای برتر و نخبه هامون به وجود بیاریم که این شکست ها مقدمه پیروزیه. یک استارتاپ ممکنه بیش از 10 بار شکست بخوره، ولی قطعا بار 11 و 12 موفق میشه. این یه بحثی که به صورت طبیعی باید ازش نترسید. بالاخره نوع سرمایه گذاری، نوع ورود به کسب و کارهای نو، همش اصولانه و خطرپذیره. ما باید این رو به عنوان یک منطق و یک اصل حاکم بر یک کسب و کار استارتاپی از یه طرف بپردازیم. خب این یه بحث. بحث بعدی اینه که معمولا اون دسته از استارتاپ هایی که شکست میخورن، حالا اینو من با یه مثال خدمتتون عرض میکنم، دنبال ایده های تکراری و کپی از ایده های دیگران هستن. مثال ملموس یکی از کسب و کارهای موفق استارتاپی کشور همین تاکسی های اینترنتی فرض داریم. خب در بین همه استارتاپ هایی که تو این حوزه فعال هستن، آیا همگی دو سه تاشون موفقن تبدیل به برند شدن؟ ولی آیا میدونستید که همین الان 20-60 استارتاپ در حوزه تاکسی اینترنتی دارن فعالیت میکنن؟ به خاطر همین ما
باید آقای مهندس، یعنی در حقیقت فعالیت نمی کنن دیگه، اینجوری میتونیم بگیم؟
نه، اپشون هست، زیرساخت رو فراهم کردن، فعالیت نمی کنن، شاید دچار رکودن. بله. خب ما توصیه میکنیم شما به جای پرداختن به ایده تکراری، بیایید برید به سمت ایده نوینتر و جذابتر. یه نکته عرض بکنم که عزیزان میتونن همین الان مراجعه بکنن به پایگاه خبری و اطلاع رسانی معاونت علمی به نشانی ispi.ir. اونجا در بخش انتشارات منوعه اندی ما تا همین دیروز 15 جلد کتاب از تجربیات موفق استارتاپ‌های جهان رو منتشر کردیم در حوزه‌های گوناگون. اتفاقا جلد 15 همش که دیروز منتشر شده، البته یک کار حدوداً یک سال است، در حوزه استارتاپ‌های حوزه معدن و صنایع معدنی به بررسی تجربیات جهانی پرداختیم. در حوزه مثل ورزش، خدمات اجتماعی، زیست فناوری، نانو فناوری، در حوزه مثل محیط زیست، در حوزه های گوناگون آب، انرژی، حوزه های کسب و کاری فناوری های نو که اتفاقا استارتاپ های موفق توی دنیا دارن روش سرمایه گذاری میکنن، ما اومدیم تجربه جهانی رو منتشر کردیم. توی این بوت کمپ ها و کارخانه های نوآوری و مرکز نوآوری که تحت پوشش معاونت علمی هستن، ما این کتاب رو توضیح میکنیم که بچه ها بیان از این ایده های جدید استفاده بکنن. بنابراین یه نکته استفاده از ایده های نو هست. یکی دیگه از عوامل شکست به نظر من عدم مفهوم پذیری و نظاممند بودن سرمایه گذاری خطرپذیر ویسی ها و اون فرشتگان کسب و کار هستن که تازه ادبیاتش کم کم داره توی کشور شکل میگیره، که یکی از بحث های تامین مالی توی حوزه کسب و کار نو هست. اینا رو باید مفصل انشالله بشینیم با هم انشالله. دوستان بحث بکنیم و
آقای مهندس قادری، من میدونم که به هر حال لازمه جایی هستید و همین خاطر من از آقای مهندس ابراهیمی اجازه گرفتم اول ایشون صحبت کردم، ولی فکر میکنم با بخشی از صحبتاتون آقای مهندس مولایی یا آقای مهندس ابراهیمیان مخالفت هایی داشته باشن یا تایید میکنید.
من خواهش میکنم لطف بفرمایید. مطلق نیستیم بگیم حرف مطلق،
اختیار دارید. اختیار به هر حال برنامه مناظره ذاتش همین هست.
مناظره علمیه. اگه دوستانم تشریف بیارن معاونت ما میشینیم رو در رو، یا اگه تو رسانه شما برنامه رو تو این برنامه ترتیب بدیم میشینیم با هم بحث میکنیم، گپ و گفت میزنیم، برای اینکه بتونیم اون شاخصهای موفقیت، عدم موفقیت، شکست ها، شاید خیلی ها بگن که مثلا معاونت علمی یا نهادهای حاکمیتی بسترهای لازم رو خوب فراهم نکردن. ما اینا رو با جان و دل میپذیریم. بالاخره فضا فضای گفتمانیه. با هم بشینیم در این چارچوب منظومه راهبردی علم و فناوریش مؤلفه ها رو شناسایی بکنیم، دست در دست هم بتونیم موفقیت بیشتر و بهتر رو برای زیست بوم و نوآوری کشور انشالله.
آقای مهندس ابراهیمیان بفهمید.
خب من بخشی از نکاتی که گفته شد رو، یعنی یه تعریف اول بدیم از استارتاپ، چون خیلی جاهای تعریف درستی از استارتاپ وجود نداره. الزاماً هر کسب و کاری که راه میفته و اون کسب و کار در بستر اینترنت استارتاپ نیست. سه ویژگی مهم باید یه استارتاپ داشته باشه. ویژگی اولش اینه که مقیاس پذیر باشه، یعنی بتونه به سرعت رشد کنه. ویژگی دومش اینه که تجربه پذیر باشه، یعنی بشه اون رو دوباره تجربه کرد و جاهای مختلفی دوباره پیاده سازی کرد. و سومین ویژگیش اینه که اصلا کلن استارتاپ یه سازمان موقته، یعنی تا وقتی ما به استارتاپ میگیم استارتاپ که داره مدل کسب و کار خودش رو میسنجه و بنای بر اون مدل کسب و کار تصمیم میگیره که به چه سمت و سویی در بازار بره. یکی از معضلاتی که ما الان در ایران داریم اینی که هر کسب و کاری که راه میفته یک کلمه استارتاپ بهش اضافه میکنن. من جلسات مختلفی رو داشتم با دوستان مختلف در رویدادهای مختلف که برای مثال تفاوت استارتاپ رو با استارتاپ ویکند نمیدونن و گاهن این دو رو به جای هم استفاده میکنن. این مطالب اول باید آموزش داده بشه در بدنه خود در واقع تصمیم سازان این حوزه و بعد راجع به این استارتاپ ها تازه گفتگو شروع بشه. این یکی از موضوعات جدیه که ما در ایران به صورت جدی داریم. خب بله، ما خیلی استارتاپ داریم، 6500 تا طبق آماری که گفته شد.
بله
به نظر من این اعداد خیلی بیشتر از این هست و تقریبا هر کسب و کاری که راه میفته بهش میگن استارتاپ راه انداختن. سال 82 که حالا من تو این حوزه داشتم کار میکردم، اون زمان واژه به اسم استارتاپ اصلا نبود، میگفتیم شرکت راه میندازیم. ای کاش این کلمه شرکت راه انداختن برگرده، یعنی این از این استارتاپ اینقدر استفاده نشه. الان هم یه موجی ایجاد شده در کشور ما و این موج همینطور داره پیش میره و هیچ جای مشخصی هم نداره، به خاطر اینکه
من اصلا میگم چه قضیه میکنم جای مشخصی نداره. خب ببینید، الان مهندس قادری روی خط هستن. بله. معاونت علمی فناوری به هر حال یکی از دلایلی که البته واقعا منکر زحمات این بزرگواران نیستیم تاکید میکنه اینه که میگم ما در این حوزه موفق بودیم، یعنی کارنامه قابل قبولی داشتیم. البته خب یه جاهایی هم ضعف بوده، حالا من با دوستان بزرگوار در حوزه مختلف صحبت میکنم. آقای مهندس خیلی صریح و شفاف، یا حضرت عالی یا جناب آقای مهندس مولای نسب یا خانم دکتر قربانی، اگر سوالی هست یا دغدغه‌ای هست با این مهندس مطرح بکنید. بها بهترین جاست دیگه، ایشون هم شنونده هستن، شنوندگانم به عنوان داور هستن. بفرمایید. باشه
ببینید، یکی از راهکارهایی که به صورت بحث‌های حمایتی در دولت دیده شده بحث‌های وام هاست.
بله.
و اینکه یه استارتاپ اساساً گرفتنش کار اشتباهیه، یعنی شما اساس کار رو اصلا اشتباهاً دارید پیش میبرید. وام گرفتن برای استارتاپ معنا نداره و کما اینکه الان میبینیم در طرح جدید نوآفرینی که داره صحبت میشه راجع به مسائلی مثل اینکه 4 ویژگی گفتن. بله. یکی از ویژگیاش اینه که باید بین 250 تا 500 میلیون سرمایه گرفته باشه و موارد اینچنینی، و یکی از ویژگی‌هاش اینه که زیر 3 سال باشه عمر اون مجموعه. اینها همه کلی‌نگریه، یعنی استارتاپ‌ها در یک قالب نمی‌گنجن. شما نمیتونید استارتاپ‌ها رو در یک قالب بگنجونید و بعد بر اساس اون بیاد بگید که این استارتاپ‌ها این اتفاق بعد برشون بیفته، این استارتاپ‌ها این اتفاق برشون بیفته. من خیلی راغبم بدونم اون 15 جلد کتابی که راجبش صحبت شده و مثلا استارتاپ های حوزه صنایع معدنی دارید اشاره میکنید، مصادیق این که به معنی واقعی کلمه استارتاپ هستن، دارن اسکیل میشن، دارن رشد پیدا میکنن، چند نمونهش بیان شه، آموزش داده بشه به افراد، گفته بشه که مبانی یک استارتاپ چی هست. وقتی این اتفاق بیفته ما میتونیم بیایم در مقام قانونگذاری و حمایت وارد این قصه بشیم.
بله. خب آقای مهندس قادری فرزت هادی پاسخی دادیم.
من آقای همدی تمام حرفا و فرمایشات آقای مهندس ابراهیمی عزیز رو قبول دارم، کامل تعریف درست جامع و مانعی از رو کردن. منم بحثم همین اتفاقا، منم میگم که استارتاپ صرفا یک کسب و کار آیتی بیس نیست، یا هر کسب و کاری اسمش استارتاپ نیست. اتفاقا همه نکات فنی و دقیقی که حالا فرصت نیست مراجعه بیم توی برنامه حالا تلفنی بحث بکنیم. من نکته اینه که ما باید بشینیم کنار هم از این ظرفیت استفاده بکنیم. بالاخره اگر دوستان یه تورق این تجربیات استارتاپی ما رو بکنن، حتما همین امروز تشریف ببرن، فایلای پی دی اف همه رو برگزاری کردیم تو سایت معاونت. اونجا همین تعریفایی که ایشون فرمودن از استارتاپ رو آوردیم، کسب و کار استارتاپی رو دقیق مطرح کردیم. ولی بحث ما اینه که ما باید بسترهای حاکمیتی رو فراهم بکنیم. اتفاقا دیدگاه ما همین است که شکست یک استارتاپ با وام گرفتن و وابسته شدن به دولت یکی از عوامل اصلی رقم خوردنش است. بنابراین راجع به همه این موضوعات ما هم نوا هستیم با دوستان عزیزمون، جوانای عزیزی که تو این حوزه میخوان فعالیت بکنن، و خواهشم اینه که بیشتر کنار هم بشینیم این موضوعات بحث بکنیم و راهکار بدیم برای اینکه بتونیم این دیسپون فعال بکنیم.
خب یک سوالم آقای مهندس مولایی نسب، من عذرخواهی میکنم صحبتتون قطع میکنم. الان صحبتی داشتن با بزرگواران، همینجا سوالی از حضرت عالی میپرسن، در ادامه بس در خدمت حضرت عالی هستم. آقای مهندس بفرمایید.
خب من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر قادرفر و خسته نباشید میگم بهشون، هم ایشون هم آقای دکتر ستاری عزیز که تو معاونت علمی خیلی زحمت کشیدن. ما دقیقاً درک میکنیم حرکت معاونت علمی رو که سعی میکنه طی مدل مشخصی، اونم با ایجاد رویدادها، گرم کردن فضا و بردن در حقیقت اکوسیستم به این سمت که فعالیت بیشتری توش اتفاق بیفته، که شاید از این فعالیت‌های بیشتر در حقیقت نمونه های موفقی هم خارج بشه. اما نکته خیلی مهمی به نظرم میرسه اینجا وجود داره، یکم اینه که ما مدل درستی برای ورود معاونت علمی به عنوان یه بخش دولتی که از بودجه دولتی استفاده میکنه به مقوله اکوسیستم، مدل درستی رو پیش نگرفتیم. مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که حمایت هایی که از شکل گیری اکوسیستم انجام شد توسط معاونت به سمتی رفت که اکوسیستم از در حقیقت به قول ما از کمر بحث وارد قضیه شد. اونم این بود که بدون شکل گیری بخش های مختلف اکوسیستم که آقای دکتر قادفر هم به درستی بهشون اشاره کردن، مثل وی سی ها، مثل کوورکینگ اسپیس ها، مثل شتاب دهنده ها، مثل فب لب ها، مثل زیرساخت های دولتی، سیاست گذاری، قانون گذاری که اینا شکل دهنده اکوسیستم هستن، ما یهو اومدیم از وسط بحث و از شتاب دهنده ها شروع کردیم که نمونهش آواتک بود که الان دیگه آواتکی وجود نداره. نکته خیلی مهمی که اتفاق افتاده اینه که ما زیرساخت فراهم نکردیم و این زیرساخت فراهم نکردم و منجر به همون قضیه موج سواری شد که اتفاق افتاد. و من فکر میکنم که حالا آماری که ما داریم از اکوسیستم اینه که بالای 95% از استارتاپ هایی که وارد میشن در ایران شکست میخورن.
آمار بالایی نیست های منده؟
نه، این آمار بالا نیست. اگر ما خصوصیت اکوسیستم خودمون، یعنی اکوسیستم که من بهش نمیگم، من بهش میگم که در مراحل تکوین این اکوسیستم خصوصیتش اینه، شما وقتی افرادی رو وارد این فضای کسب و کار و وارد این فضای خلق ارزش میکنید که هیچ گونه مهارت مدیریت کسب و کار ندارن، هیچ گونه مهارت در واقع طراحی و راهبری بزنس مدل ندارن، مهارت های ارتباطی قوی ندارن، مهارت های طراحی و تولید و توسعه محصول جدید رو ندارن، اینا هیچ کدوم توی دانشگاه های ما، توی برنامه های آموزشی ما، توی برنامه های حمایتی ما، توی برنامه های تحصیلگری ما آموزش داده نمیشه. بنابراین شما افرادی رو وارد یک در حقیقت میدانی میکنید که هیچ گونه ابزاری بهشون ندادید و انتظار نباید داشته باشید که موفق باشن. به نظر من این 5%، 4% تا 6% که تو ایران آمار موفقیت هست، که من هنوزم میگم اکوسیستم چون هنوز سالش نشده نمیتونید آمار موفقیت بدید، ولی همین تعداد شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن اینها هم در حقیقت خیلی میشه. اما باید این کار رو از مسیر درست پیش برد. و سوالم از آقای دکتر قادفر اینه که معاونت علمی در رویکرد آیا رویکرد جدیدی به اکوسیستم داره یا نداره؟ چون من دیدم که الان از شکل‌گیری مراکز نوآوری دارن حمایت میکنن، دارن زیر ساخت آماده میکنن حمایت میکنن، مثل مقوله تیبان، مثل مقوله هایوی، نمونه های مشابه زیاد هست. آیا رویکرد جدیدی اتخاذ شده؟
اصلا سوال بپرسیم از آقای دکتر.
بله، از آقای دکتر قادفر سوالم اینه، آیا رویکرد جدیدی اتخاذ شده یا با همون مسیر قبلی داره ادامه پیدا میکنه، فقط این بار به جای شتاب دهنده واژه مرکز نوآوری اضافه شده؟
درست. آقای دکتر قادفر سوالی از حضرت علی پستان
در خدمت هستم. خیلی ممنونم از مهندس عزیز، اضافه خیلی فنی بحث کردن و واقعا هم تشکر میکنم، دیدگاه خیلی حکیمانه رو مطرح کردن. کاملا فرمایشاتشون رو تایید میکنم. ما در یک قمه ای وارد شدیم که تجربیات خوبی نداشتیم، بسترها و نهادهای حاکمیتی بسیار نامناسب و متشتت بودن و فراهم نبودن، کورس ها و دوره های تحصیلی و آموزشی متناسب نداشتیم و هزاران مسئله دیگه.
بله.
اما خوشبختانه با کمک همین جوانایی که بالاخره الان هم تو استودیو بخشی از اون حضور دارن و یک جامعه خیلی بزرگی که تخمین میزنیم که حدود 300,000 نفر هستن شروع کردیم. بله، برنامه‌های مفصلی داریم. ما مثلا در حوزه آموزش سازی دوره‌هایی مثل کیمیا و توانا رو که یکیش برای بحث تربیت منتورشیپ و منتورینگ توی کشور هست دو سه دوره اجرا کردیم، یا طرح توانا رو برای استعدادیابی و توسعه کسب و کارهای استارتاپی طراحی کردیم و اجرا کردیم. البته شروع بوده، کار خیلی فراگیر بزرگ ملی نبوده. یا مثلا توی بحث ترتیبات نهادی ما انشالله به زودی بعد ماه مبارک رمضان بزرگترین و بالاخره اولین کارخانه نوآوری کشور رو در میدان آزادی تحت عنوان کارخانه نوآوری آزادی که همین الان اگر دوستان تشریف ببرن 700 جوان خیلی شارپ و با انگیزه اونجا مشغول هستن و انشالله در زمان بهره برداری کامل حدود 3,000 نفر میشن رو آماده کردیم. این کارخانه های نوآوری، مراکز نوآوری، شتاب دهنده هایی که باید با ادبیات به صورت کامل آشنا می شدن، خودشون سرتیفای می شدن و آموزش می دیدن، کم کم دارن وارد می شدن. من نکتم اینی که موضوع زیست بوم استارتاپی و اکوسیستم نوآوری توی کشور